من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در تخیر بود، میدونیم در تعارض بر زمینه که مرجحاتی نداریم، مساوی هستند از اون جهات. نوبت میرسه به چی؟ نوبت میرسه یا تخییر یا تساقط. اگر روایات را معتبر دانستیم دلالتن و سنده و خالب تخییر بشیم دیگه، که تخییر تعبدی البته، تخییر تعبدی که گفته معیه ما اخست من باب التسلیم و سعت. شما میخواید تسلیم باشید نسبت به حکم خدا، به هر کدوم حمل بکنی قبوله. فرمون خب این تخییر آیا استم اخو البته این دسته که عدله کامل باید گفتیم مناقشه کردیم دارد که یا سندشون نوعا سند ندارن مرسلن، یکی دوتا داریم که مسندن دلالتشون ضعیفه. چرا؟ چون در مورد مستحبات هم نظرتون هست، در مورد مستحبات بودن. تخییر در مورد مستحبات این فایده ای نداره، برای اینکه در مورد مستحبات تعارضی وجود نداره، نه تعارض هست در مستحبات. در تعارضش یعنی میل خودت، میخوای به این مستحب عمل بکن، میخوای به اون مستحب عمل. خود استحباب اینطور اقتضا میکنه ها، فرق داره با احکام الزامیه. مثلا عام خواستن تخصیص میزنیم در باب مستحبات؟ بله نبدید. خب پس چه کار میکنیم؟ هم میکنیم بر تعدد مرتبه، میگیم خاص ثوابش بیشتره، عام هم مستحبه، خاص هم مستحبه، منتها خاص استحبابش شدیدتره. بلا تخصیص نمیزن. مطلق و مقید بودن چه کار میکنیم؟ تعدد مرتبه، میگیم این مقید ثوابش بیشتره، ولی اون مطلقه هم چیه؟ مستحبه، ثواب هم دار، منتها ثوابش کمتره. پس در باب مستحبات تقیید مطلقات و تخصیص عام وجود نداره، تعارض هم وجود نداره. میگیم یه چیز رو هر کدوم عمل بکنی دوتا مستحب من میل خودت. این در باب مستحبات، مستحبات خیلی دائرشون وسیعه. خود تخییر اینه که امام در دوتا روایت گفته در زمینه مستحبات هست، فلازا فایده ای نداره. خب این مستحبات بل همین جورن طبق قاعده، همین جورن بنابر همینه و ربطی نداره به احکام الزامی. در احکام الزامی مطلب اینطور نیست. و ما محل بحثمون الان کجاست؟ بله احکام الزامیه. بله در باب مستحبات حسب قاعده هم میشه بر تعدد مراتب و از بحث خارج است. لذا پس بنابراین ما دلیلی بر تخییر به اون صورتی که میخواییم نداریم. این گزارش. اما لو فرضنا که داشته باشیم، فرض کردیم که داریم و قبول کردیم دلالت روایات را بر تخییر، آیا این تخییر بدویه یا استمراری؟ صاحب کفایی میفرماد استمراری، شیخ اشکال کرده، یه احتیاطا بدویه. اما صاحب کفایی میفهمه استمراریه، به دو دلیل. یکی اطلاق عدله، چون که گفتن به هر کدوم که من باب تسلیم اخذ بکنی، ملاکش تسلیمه، تسلیم یعنی اظهار تسلیم برای واردات از ائمه. خب چه فرق میکنه وقتی که این ملاکشه؟ خب مرتبه اول در واقع اول به یکی من باب تسلیم، مرتبه دوم من باب تسلیم به او یکی اخذ. چه فهمون چه اشکالی داره؟ اطلاق دلیل ملاکش مشخصه، ملاکش من باب تسلیمه، مصلحت ثانویه داره. بحث علم اجمالی هم که گفته شد بیمورده، برای اینکه ما در مورد دوتا روایاتش علمی نداریم، دوتا زنیه، ممکنه هیچ کدام هم وارد نشده باشه. چرا؟ چون که اگر فرض کلام را گذاشتیم در علم گوش میکنید، میخوام یه نکته جدیدی عرض بکنم. اگر فرض کلام در اینجا باشد که علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم به صدور احد ما، دیگه مقتضای قاعده تساقط نیست، مقتضای قاعده احتیاطه. احتیاطاً باید اخذ بکنیم به هر دو که علم اجمالی داریم به صدور احد ما، و اصلا دیگه تمام این بحثا به هم میخوره و احتیاط واجب. همین که داریم بحث میکنیم که ترجیح و تخییر و تساقط و فلان، این معنیش چیه؟ واری کلا برای علم اجمالی داشتیم لا شک برای شبه که باید احتیاط بکنیم در اطراف علم اجمالی. پس این خارج از فرض کلامه، خروج از فرض کلام. این که شما اگر فرض بکنید که علم اجمالی داریم به صحت احد و ما، از فرض کلام خارجه. چرا؟ برای اینکه فرض کلام ما در اینه که یا ترجیح یا تخییر یا تساقط، در حالتی که اگر علم اجمالی داشتی به مقتضای علم اجمالی باید احتیاط بکنیم و هر دو رو تحت احتیاط قرار بدیم، واجبه. برای پس فرض کلام خارجه. پس بنابراین حرف علم اجمالی رو نباید بزنیم. توجه کن، علم اجمالی در کار نیست. خیلی خوب، ما هستیم و روایتین متعارضتین، مقتضی القاعده التساقط و مقتضی التعبد الترجیح و مع فقد الترجیح التخییر. ان قلنا به تمامیت الادله و ان قلنا به ضعف ادله التخییر فالتساقط. بس یاد خب. حالا پس ای اگری که گفتیم در مورد تخییر، نخواه همون تخییر استمراری، چون ملاکش چه بود؟ من باب تسلیم بود. بایه ما خستم من باب تسلیم و سعه کرد. خب اینه دیگه چه فرق میکنه؟ اول مثلا به یکی، بعد به او یکی. به او یکی من باب تسلیم، به یکی هم من باب تسلیم اخذ میکنه و به تخییر هم استمراری باشه، چشکاری نداره، اطلاق دلیل هم شامله. این اینه کفایی هم فرموده. و اگر اغماز بکنیم از این، استصحاب چه اشکالی داره؟ چون اول مگر نمخیر بودیم در واقع اولی، حالا واقع دومی شک کردیم، مخیریم یا مخیر نیستیم؟ خب استصحاب تخییر میکنیم، استصحاب بقای تخییر. توجه فرمودید؟ خب این هم فرمود. حالا اگر یک کسی بیاد بگوید بعد از آنی که ما در اون واقع اولی یکیشون را معین کردیم، خود یهو در حق ما حجت شد، ها؟ در واقع دومی استصحاب بکنیم بقای حجیت همونی را که مرتبه قبلش اخذ کردیم، خود جلو تغییر میگیره دیگه، نبش اخذ کردیم، پس حجیت متعین شد درش. اتفاق فرمودید مرتبه بعد بگوییم که بله، این همون حجت در حق ما خودش دیگه حجته، ای خودش حجته، پس چیز دیگه حجت نیست. اینطوری استصحاب بکنیم، یعنی ایرادی ها ایراد بگیریم به صاحب کفایه که گفت استصحاب میکنیم تخییر، اصل تخییر را، بگوییم استصحاب میکنیم حجیت تعیینیه بعد الاخذ را. این چطوره؟ بله، نه لولا الاطلاق، اطلاق خودی نوبت به استصحاب نمیرسه، صرف نظر از اطلاق. نه نه استصحاب، نه 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 اشکال نداره، نه استصحاب استصحاب جاری میشه و استصحاب خودی به اتقاء استصحاب حجیت پیدا میکنه. نه شک که کردم علم بعدم حجیت پیدا میکنه، به اجاز نخیر تموم نمیشه. شک که کردم در حجیت چیزی، ای هیچ دلیلی نداشتم و من بودم و شک بس، اما ای تلید در دلیل تعبدی آمد تقریب ما روشن کرد و حجیت بهم تحتا کرد، نه همچه حرفی نیست. خوشحالا چون شک برطرف میشه، دلیل استصحاب میاد میگه شکت کلا شکه. نه دلیل استفهام یعنی یه شک که لا شک. نه نه لازم نیست. اون در صورتی که هیچ دلیلی نداشته باشه. اونی که شما میگید درسته در صورتی که دلیل نداشته باشه. آره بله، که اگر ما باشیم وسط شکیش دلیلی هم نیامده، خوشک ما متهم میشه به علم بعدا. دلیلی نیامد. اما اگر دلیل آمد و دلیل هم شامل اینجا بود، شک ما رو کلا شک میکنه، نوبت نمیرسه که دیگه بگوییم شک داریم پس علم به عدم پیدا میکنیم، چون شکمون کلا شک شد به مقتضا دلیل استصحاب. احسنتم، این هست. یکی دیگه این که خود استصحاب تخییر حاکمه، چون که سبب و مسببی هست. اگر به فرض اون تعین پیدا کرد بعد الاخذ، بعد اخذ بشم تعین پیدا نمی کنه. حالا مثلا فرض تا آخر ما تخییرمونو داریم، ملیه و کیفیه که ما به یکیشون عمل می کنیم، اصلا تعینش به خود شما غلطه و بر فرضم که میمی سبب و مسببی هست. استصحاب تخییر حاکم از باب این که سبب و مسببی. پس این بحثم تمام شد. نمیدونم وقت داریم؟ بله وقت هست. هرچند بحث بعدیمون راجع به بسم الله الرحمن، مقام اول تمام شد که راجع به دوران بینال چه بود؟ متباینه. بحث بعدی المقام الثانی دوران بین عامین من وجه، یعنی ما عامین من وجهی داریم و کجا؟ در ماده اجتماع. هر کدام ماده افتراقی دارن، در ماده افتراق تعارضی وجود نداره، اما ماده اجتماع که تعارض میکنه. مثلا یکی گفته اکرم العلماء، یکی گفته لا تکرم الفساق. ماده اجتماع چیه؟ عالم فاسق. یکی میگه اکرام بکن، یکی میگه اکرام نکن، ماده اجتماع. و الا عالم غیر فاسق باش عمل میکن، فاسق غیر عالم به دلیل عمل میکن، مشکلی نداره. اما در عالم فاسق نعوذ بالله گیر میکنیم که به اکرم عمل بکنیم یا به لا تکرم چکار کنیم. خب این هم یه بحث مفصلیه. بسم الله الرحمن الرحیم. تارتن این عامین من وجه عمومشون به مقدمات حکمته، یعنی بالاطلاق ناشی از مقدمات حکمت. اگر این طور شد چه میشه؟ مثل چه مثال؟ نگفته اکرم العلماء، گفته اکرم العالم، مفرد معرفه بگم. نگفته لا تکرم الفساق، گفته لا تکرم فاسق. حالا اینجا عمومشون نسبت به همه علما و همه فساق چه نحو عمومیه؟ بالاطلاق دیگه، اطلاق شمولی. این یکی از موارد اطلاق شمولی. مستند مقدمات حکمت، چون در تقابل قرار میگیرن با هم، هر کدام صلاحیت دارن قرینه دیگری باشن، و ما در انعقاد اطلاق گفتیم، شرط کردیم، دبوش بدید، شرط کردیم که ما یصلح للقرینیه وجود نداشته باشه. اینجا ما یصلح للقرینیه وجود دار، چون هر کدام صالحن که قرینه بشن ولی دیگری صالح للقرینیه وجود داره. هر دو اطلاق سقوط میکنن. پس ما دیگه اینجا هیچ بحثی نداریم، در ماده اجتماع هیچ بحثی نداریم، چون افرادین که هر دو اطلاق سقوط کردن و نتیجهش تساقطه بود. بالاخره بعد باید بریم دنبال یه دلیل دیگه. این در صورت که هر دو مطلق باشن. اگر یکیشون اطلاقش به مقدمات حکمت مثل اکرم العالم، دومی بالوضع مثل لا تکرم الفساق. لا تکرم الفساق عمومش بالوضع، اکرم العالم عمومش به مقدمات حکمته. چی میشه نتیجه؟ وضع بر اطلاق مقدمه، یعنی در ماده اجتماع باید عمل بکنیم به عموم وضعی و اون یکی ساقط میشه. برای چه؟ برای اینکه در مقدمات حکمت گفته بودیم عدم البیان فی المقابل، بیانی در تقابل باش نباشه، و حال اون که عموم وضعی صدق میکنه که بیان عموم وضعی بیان صدر من الشارع. پس بنابراین باید به عموم عمل بکنیم، خود به خود اطلاقی منعقد نمیشه. برای چه؟ برای اینکه از بین رفت دیگه، چون شرط بود عدم البیان و فرضی که ما الان بیان داریم و دیگه اطلاقی نداریم. این هم این صورت. باقیمون یک صورت و اون که هر دو عمومشون بالوضع باشه، مثل اکرم العلماء بالوضع، لا تکرم الفساق هم بالوضع. هر دیش کدام دیگه احتیاج به مقدمات حکمت ندارن. اینجا چه بکن؟ اینجا محل کلامه. کجاش محل کلامه؟ ماده اجتماعش. یعنی عالم فیر غیر فاسق بحثی ندار، فاسق غیر عالم بحثی ندار، در عالم فاسق گیر میکنی. یکی گفته اکرم، یکی گفته لا تکرم، التفات فرمودی فردین هر دو هم بالوضع. اینجاست که محل بحثه که ببینیم چی میشه. بحث سر چیه؟ بحث سر اینه که آیا اون مرجحات، همینطور که قبلا گفته بودیم، اگر مرجح وجود داره باید به مرجح عمل کرد. مرجحات چه بودن؟ بگید. بله، اول کدوم بود؟ موافقت کتاب، و اگر نبود مخالفت عامه. خب حالا آیا در این عامین منوج در ماده اجتماع باز همین کار میکنی؟ یعنی بریم سراغ موافقت کتاب و مخالفت عامه؟ و اگه نبود اون وقت عرض کنم به خدمت شما، اگر قائلیم به تأخیر تأخیر، اگر قائلیم به تساقط تساقط. بعضی فرمودن که عرض خدمت شما اینجا امکان نداره، امکان نداره که ما این کار بکنیم. یعنی چه؟ یعنی در عامین منوج در ماده اجتماعشون تطبیق مرجحات امکان نداره، برای این که اگر نمون تخلیدی های حرفا در کار نیست اصلا. چرا؟ برای این که عرض شد خدمت باسات شما در اون موارد مثلا میگیم، میخواهیم بگوییم که یکیشون صادر شده یکیشون صادر نشده. خب یعنی که صادر نشده؟ خب فرض اینه که به اون عامل مجین ما هر دوتاشون صادر میدانیم و برداشتون هم عمل میکنیم در ماده افتراق، و حقم نداریم که عمل نکنیم در اون مقدار از مدلولشون که معارض ندارن. آیا حق داریم عمل نکنیم؟ نه، حجتاً دلیل حجیتم گرفته باید عمل بکنیم. اون وقت ما بخواهیم بگوییم که یکیشون صادر شد یکیشون صادر نشد، چطور بگیم یکیشون صادر شد یکیشون صادر نشد؟ و حالا که ما داریم به هر دو عمل میکنیم، پس هر دو رو صادر میدانیم از معصوم، پس اعمال قواعد اینجا امکان نداره، بیمعنیه. اون وقت پس چکار بکنیم؟ تعارضات تساقط ها در ماده اجتماع تساقط میکنه. رباط فرمودی؟ جواب محقق خویی میفرماید نه، این منحصر نیست که بگیم صادر شد یا نشد، یکیشون صادر شد یکیشون صادر نه، نه. این رو مثلا ممکنه از باب چی باشه؟ از باب جهتی باشه، هر دو صادر شده، اما نسبت به ماده اجتماع یکیشون حکم واقعی رو میگه یکیشون تقیه میگه، پس عمل میکنی نمی کنیم به یکیشون به واسطه مرجح، به یکی عمل میکنیم به دیگری نمی کنیم. نمی خواهیم بگوییم که صادر نشده، از معصوم تا شما این ایراد را بگیرید. میخواییم بگیم صادر شده، منتها عمومش تقیه بوده، عمومش، نه همش، نه همش، عمومش، عمومش تقیه بوده، پس عمومش مراد نیست. چرا؟ چون تقیه است، مراد واقعی نیست. اما اون یکی که مرجح داره اونو میگیم که برای بیان حکم تقیه نیست، حکم واقعیه. عمومش هم حکم واقعیه، عمومش هم حکم واقعیه و تقیه درش نیست، اما اون عمومش تقیه است. یعنی چه؟ یعنی آقای محقق خویی میخواهد بفرماید که دیگه بحث راجع به این نیست که بگیم یکیشون صادر شد یکیشون صادر نشد، نه، هر دو صادرن و لذا در ماده افتراق هم به هر دو عمل میکنیم، ولیکن یکیشون رو میگیم عمومش تقیه است، یکیشون دومی عمومش تقیه نیست. چه اشکال داره؟ یا بگیم مراد جدی نیست. ای مخالف کتاب نه، بحث تقیه نیست، اونجا میگیم مراد جدی نیست عمومش، عمومش مراد به اراده جدیه نیست، سوریه مراد به اراده جدیه نیست. پس میشه اسم تقیه نمیاریم، اما میگیم مراد به اراده جدیه نیست، یکیشون هست یکیشون نیست، بحثر عمومشون ها، نه سر اصلشون، چون به اصلشون عمل میکنیم در ماده افتراق، بحثر عمومشون نسبت به ماده اجتماع. میگیم یکیش حجت برای بیان واقعی، یکی دیگهش حجت نیست، مراد جدی نیست. ای بخوایم اینطوری بگیم چه خلاف عقلی؟ چیز خلاف عقلی پیش نمیاد. توجه فرمودید؟ پس امکان داره مرجحات را تطبیق بکنیم به این صورت، نه اینکه بریم سراغ اصل صدور و عدم صدور تا به شما بگید امکان نداره، نمیتونیم ملتزم بشیم به عدم صدور. قطع داریم هر دو صادرن و بشونم باید عمل بکنیم در ماده افترا. این درسته؟ میفرمان منحصر که نیست به این، ما میاییم به سراغ چی؟ به سراغ بحث تقیه، یا اینکه مراد جدی نبوده. خب بعدن اینطور جواب میفرماید. اینجا تا اینجا چی شد؟ تا اینجا محقق خویی جواب داد از اشکالی که کردن که امکان نداره اعمال قواعد، امکان نداره. به این دلیلشون جواب داد امکان داره، امکان داره، چون ما میتونیم سراغ مثلا سراغ اصل صدور و عدم صدور نمیریم، حمل برچه میکنیم، میگیم عمومش تقیه بوده. چه اشکالی داره؟ عمومش تقیه بوده نه اصلش، عمومش برای ماده اجتماع تقیه بوده، پس ماده اجتماع که داخل شده به حسب ظاهر تقیه است. اما اون یکی چی؟ اون یکی که مرجح داره تقیه نیست، عمومش برای بیان واقع مثلا، یا اینطور، یا اینکه نه اسم تقیه نمیاریم، میگیم یکی برای مثلا مراد جدی بوده، اون یکی عمومش مراد جدی نبوده. بسیار. پس بنابراین امکان داره، یعنی اعمال قواعد تعارض در اینجا ممکن هست. خیلی حالا چون که میخوایم یه مقدار بیانات محقق خویی را اینجا شرح بدیم، چون بعدیشون رفته سر یه شرح دیگری که ببینیم اصلا خب بالاخره تفکیک در حجیته، یعنی بگیم یک عامی در قدر متیقنش حجیت داره اما در عمومش حجیت نداره. خب یعنی چه؟ یعنی در بعض مدلولش حجته، در بعض مدلولش حجت نیست. این تفکیک در حجیته، این تفکیک در حجیت امکان داره یا امکان نداره، یه بحث اینجوری هم کرده. بعدش هم یه مطالعه خلاصه چون میخوایم اینو شرح بدیم دیگه، الان وقت نمی کنیم، تتمش برای فردا. صلی الله علیه و آله.